همدلی خوبی تو این 3 سال در کشتی استان خوزستان رخ داد و کشتی با یه آرامش خوب با یه برنامه، به طوری که ما هر روز و هر هفته در استان خوزستان در بخش کشتی برنامه داریم، مسابقات منظم استانی، مسابقات منظم لیگ، جشنواره های کشوری، میزبانی مسابقات بین المللی، میزبان جام تختی بودیم در اهواز، میزبان اردوهای تیم ملی بودیم. یعنی همه روزها شما در استان خوزستان در بخش کشتی ما فعالیت نزدیک به 30,000 ما کشتیگیر بیمه شده در استان خوزستان داریم و سعی کردیم همه شهرستانامون رو فعال بکنیم با یک برنامه خوب که منجر به این شد که ما سال گذشته در ترکیب 6 نفره تیم ملیمون که مسابقات جهانی رفتن، ما در ترکیب 10 نفر ما 6 عضو از این 10 نفر از استان خوزستان بودن و به طوری که الان بیشتر ترکیبای تیم ملی کشتی فرنگی رو کشتیگیران استان خوزستان تشکیل، بعضا 60-70% اعضای تیم‌های ملی رو در مسابقات جهانی و آسیایی رو کشتیگیران استان خوزستان تشکیل. یعنی یک کار جمعی، یک کار تیمی، یک کار با برنامه ریزی بود که خوشبختانه کشتی استان روی یک ریل موفقیت قرار گرفته و میشه گفت جور ورزش استان خوزستان و کشتی داره میکشه.
واقعا همینطوره. جا داره که یک خسته نباشید ویژه من به شما و همکارانتون بگم، واقعا این کارنامه که الان ما 6 نفر از اعضای تیم کشتی فرنگی، 5 تاشون اهل استان خوزستان هستن، واقعا به راحتی به دست نیامده. این که ما بگیم یه دونه یا دوتا شاید گاهی بروز استعداد یک استعداد باشه،
یعنی واقعا بی‌سابقه. یعنی ما تو هیچ رشته ورزشی کشور تا حالا از یک استان، از یک رشته 5 نماینده تو المپیک نداشت. این اتفاق برای اولین بار در کشتی استان خوزستان رخ داد که واقعا یه اتفاق نادر بود. این حاصل تلاش واقعا همه مربیان ما، هیئت‌های شهرستانمون، کشتیگیران، خانواده‌هاشون بود که همه با یک همدلی خوب، با یک کار برنامه‌ریزی، کار تیمی، خوشبختانه این اتفاق مهم رخ داد. ولی امیدوار هستیم ما با تجربه‌ای که ورزش خوزستان هنوز طلای المپیک نداره، کشتی که ما نداریم طلای المپیک،
ان شاء الله امسال می‌گیریم.
ان شاء الله به دنبال هم این هستیم که ان شاء الله کشتی بتونه واقعا جای اون مدال طلایی که واقعا تو کلکسیون افتخارات کشتی استان خوزستان هست، امسال ان شاء الله بتونه با این قهرمانان این مدال خوش رنگ ان شاء الله به دست.
ان شاء الله جا داره که بهتون خسته نباشید بگم به شما همکاران، اون مربیایی که استعداد بچه‌هایی که گاهی وارد کشتی میشن و کسی نیست که استعداد این عزیزان رو کشف کنه، اون مربی هم خیلی به نظرم نقش تاثیرگذاری دارن و دمتون گرم. ممنونم که به ورزش ایران اومدید. اگر نکته‌ای در پایان دارید میشنویم.
ممنونم. من فقط خواهشم اینه که به قول معروف این حالا کل این نمایندگانی که ما تو المپیک داریم، فکر می‌کنم 34-35 ورزشکار ما داریم که جواز حضور در المپیک، توقعمون از مسئولین این هست که واقعا کمک بکنن این قهرمان‌ها رو ببینن، بتونن انشالله کمک بکنن، هم از لحاظ مالی شاد بشن، هم بالاخره کمکی بشه که این ورزشکارامون تو این 40-45 روز باقی مونده بتونن بدون دغدغه و با یک آرامش خاطر انشالله به کارشون، به تمریناتشون انشالله ادامه بدن تا بتونن در المپیک انشالله خوش رنگ‌ترین مدال‌ها رو برای کشور عزیزمون کسب.
انشالله. سپاسگزارم از شما. ممنون که وقتتون رو به ورزش ایران دادید.
تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده بودید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
چند دقیقه پیش یک خبری روی خروج سایت‌های ورزشی قرار گرفت و انتقال بزرگ سامان قدوس در انگلیس بود. این خبر قراره که سامان قدوس رو فصل آینده با لباس تیم ساوثهامپتون ببینیم. ساوثهامپتون فصل گذشته توی چمپیونزشیپ بود و خب در دیدار پلی‌آف تونست مقابل حریفش به برتری برسه و برگرده به لیگ برتر، و اینکه ما یک نماینده توی لیگ برتر داشته باشیم به نظرم اتفاق جذابی است. امیدواریم که به زودی خبر رسمیش منتشر بشه. جواد آقای پور بگم، یکی از جوانانی که توی فوتبال ایران داره خوش میدرخشه، توی فصل گذشته با لباس استقلال خوزستان تونست نقش بسزایی توی موندن تیم استقلال خوزستان توی لیگ برتر ایفا کنه. فکر کنم هر دو تیم پرسپولیس و استقلال به دنبال جذب جواد آقای پور هستن. هنوز خبر رسمی نیومده که به کدوم تیم علاقه داره یا به کدوم تیم میپیونده. اگه خاطرتون باشه نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر 23 صحبتی شد مبنی بر اینکه پرسپولیس با حتی با استقلال خوزستان هم مذاکره کرده، اما استقلالی‌ها یه عددی گذاشتن که نفروشن دیگه، گفتن 30 میلیارد تومان هزینه رضایت‌نامه‌اش هست که پرسپولیس این رقمو نداد. از یورو بگم خدمتون، خب دیشب آلمان تونست 5-1 اسکاتلند رو شکست بده. الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه بازی در حال جریان هست، دقیقه 78 هست، سوئیس 2-1 فعلا مجارستان رو شکست داده. ساعت 19:30 اسپانیا میزبان کرواسی. اگه وقت دارین این بازی رو از دست ندین، حتما این بازی رو ببینین، جزو بازی های جذاب کلن شاید یورو 2024 آلمان باشه. ایتالیا هم میزبان آلبانی کلن گروه مرگ رو همین چهار تا تیمی که خدمتتون عرض کردم تشکیل دادن. خب بازی‌های اول تقریبا میتونیم بگیم گروه A به پایان رسیده. آلمان صدرنشینه، 5-1 اسکاتلند رو شکست داد. سوئیس هم فعلا 3 امتیاز، 2-1 مجارستان رو شکست بده. گروه B گروه مرگ رقابت، آلبانی، اسپانیا، ایتالیا، کرواسی. بقیه بازی هم هر روز 3 بازی. حتما یورو رو پیگیری کنید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ایران. میخوام سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر حسن هانیزاده، تحلیلگر سیاسی. آقای هانیزاده سلام، خیلی خوش اومدید به ورزش ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام نظر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای هانیزاده. ما یه سال از شما بپرسیم و میکروفون رو در اختیار شما قرار بدیم. توی وعده‌های انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری ما باید دنبال چه وعده‌ای در حوزه ورزش باشیم؟ دنبال این که حالا من به شخص خودم تجربه خودم رو بگم، هنوز هیچ کدوم از کاندیدا صحبتی راجع به ورزش نداشتن.
بله، در واقع ورزش یک مقوله کاملا مهم و حیاتی در حوزه اجتماعی هست، با توجه به اینکه اساساً ورزش هم میتواند در حوزه دیپلماسی ورزشی، در حوزه توانمندسازی خانواده ها و در واقع سالمسازی جامعه مؤثر باشد، میتواند در حقیقت مورد توجه قرار بگیرد. رئیس جمهور ایران بر اساس قانون اساسی به عنوان رئیس شورای عالی ورزش و جوانان تلقی می شود و در این خصوص باید نقش مهمی در حوزه سلامت جامعه از طریق ورزش و حضور در میادین ورزش رقابتی و ورزش های خانوادگی و اجتماعی ایفا بکنه. ولذا با توجه به اهمیت این مقوله و اینکه حضور ایران در رقابت های جهانی میتواند به افزایش نفوذ سیاسی ایران کمک بکند، بله، همچنین در زمینه ورزش رئیس جمهور میتواند زمینه سالمسازی جامعه رو فراهم بکنند. به همین دلیل به نظر میرسه که باید رئیس جمهور آینده توجه بسیار بالایی به این مقوله مهم و حیاتی داشته باشد و هم در رابطه با مسئله ورزش خانوادگی، ورزش های سنتی، ورزش های رقابتی بین المللی، باید در این خصوص توجه خاصی به ورزش داشته باشد و لذا به نظر میرسه که باید به تمام نامزدهای انتخاباتی در رابطه با مسئله ورزش این مسئله مهم رو مورد توجه قرار بدهند و در آینده شرایطی فراهم بکنند که رئیس جمهور بخشی از وقت خودش رو و توجه خودش رو به این مسئله مهم و حیاتی معطوف بکنند، به خاطر اینکه ورزش به همه جنبه های مختلف سیاسی، گردشگری، مسئله نفوذ سیاسی ارتباط داره و رئیس جمهور میتواند در این خصوص ایفای نقش
بسیار عالی. ممنونم آقای دکتر، ما انشالله توی روزهای آینده جزئی تر راجع به این مسئله با شما هم گپ خواهیم زد. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با ورزش ایران. تا فردا، خدا نگهدار.
این یک تجربه است. تصور کنین یه موش صحرایی، یه فیل یا حتی یه زرافه تو دشت‌های آفریقا باشیم. هر روز بیشتر تصمیماتی که میگیریم تأثیری آنی دارن. مدام به این فکر میکنیم که چی بخوریم، کجا بخوابیم و چه جوری جونمون رو نجات بدیم. در واقع توی محیط دارای بازگشت آنی زندگی میکنیم و کاملاً روی زمان حال متمرکزیم، چون تصمیمات ما نتایج روشن و آنی دارن. ولی اگه به کالبد انسانیمون برگردیم متوجه میشیم که خیلی از انتخابهای امروزمون بلافاصله به ما نفع نمیرسونن و این خاصیت جامعه مدرنه. مثلا اگر خوب کار کنی چند هفته طول میکشه تا حقوق بگیری. اگر امروز ورزش کنی شاید سال بعد از اضافه وزنت خلاص بشی. اگر الان پس انداز کنی شاید بازنشستگی آرومی داشته باشی. اما مغز انسان برای زندگی تو محیط دارای بازگشت تأخیری تکامل پیدا نکرده. قائل شدن ارزش بالا برای لذت فوری از نظر خیلی از ما منطقیه، چون برای ما ارزش زمان حال بیش از آینده است. با شنیدن تجربه کسایی که قدم به قدم این مسیر رو طی کردن ممکنه تو گرفتن تصمیم بعدی یکم بیشتر مکس کنی.
تمایلم انقدر شدید بود، خب واقعا زمانی که سیگار نمی کشیدم احساس میکردم واقعا یه تیکه وجودمو کندن، به در و دیوار میزدم فقط برسم به اون سیگاری که میخواستم بکشم. تقریبا هر دو روز 3 پاکت سیگار میکشیدم. احساس میکنم من تا قبل از این که بیام اینجا واقعا فوبیاشو داشتم، وحشت داشتم نسبت به این که من اگر قرار باشه که سیگار رو ترک کنم چی میخواد بشه. واقعا دارم میگم اصلا فکرشم نمیکردم، ولی الان میبینم که نه، خیلی راحت بود.
پاداشی که همین الان قطعیه ظاهراً با ارزش‌تر از پاداشیه که تو آینده فقط ممکنه. اما گاهی گرایش به سمت خوشنودی فوری مشکلاتی ایجاد میکنه. وقتی کسی میدونه سیگار کشیدن خطر سرطان رو افزایش میده، چرا سیگار میکشه؟ وقتی کسی میدونه که پرخوری خطر چاقی رو افزایش میده، چرا پرخوری میکنه؟ وقتی متوجه میشیم که مغز چطور پاداش‌ها رو اولویت بندی میکنه، پاسخ روشن میشه. پیامدهای عادت‌های بد تأخیری هن، ولی پاداش‌ها آنی هستند. یعنی ممکنه سیگار کشیدن ما رو در عرض 10 سال به کشتن بده، اما همین الان ظاهرن استرابمون رو کاهش میده و نیاز غیر طبیعیمون رو به نیکوتین برطرف میکنه. پرخوری در دراز مدت آسیب رسان و حتی کشنده است، ولی در لحظه خوشاینده. شنیدن تجربه های واقعی توی این برنامه به ما نشون میده در مورد عادت های بد نتیجه فوری اغلب حس خوبی داره، اما نتیجه نهایی نامطلوب و گاهی فاجعه باره. با عادت های خوب وضع برعکسه، نتیجه فوری ناخوشاینده، اما نتیجه نهایی رهایی بخش و زندگی ساز.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی ام پیگیری مسائل غزه است. فکر می‌کنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی می‌کنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
غزه در
اوج. خبرهای جنگ غزه همچنان پیچیده و پررنجه، ولی در این میان حسای خوب هم پیدا میشه. همین دیروز بعد از بمباران هوای اسرائیل به چند خانه ردیزی آوارگیر کردن، اما اینجا خوشبختانه یک دختر بچه مجروح از زیر آوار منزلی در محله الدرج در شهر غزه زنده بیرون آمد. این صدای تکبیر مردم انرژی بسیار خوبیه که فراتر از اون مکان به ما هم منتقل میشه. انشالله بچه های غزه همه سالم و سرحال باشن. اما اجازه بدید از میان گزارش هایی که دیدم خبری رو با هم صحبت کنیم درباره کمبود آب در غزه، یکی از اون جنبه هایی که واقعا حیات رو در غزه به خطر انداخته. ظاهرا نیروهای اسرائیلی تمام چاهای آب در شمال غزه رو منهدم کردن. 98% کودکان به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند. این موضوع خیلی مهمیه. اینجا بن جاوید گزارشگر الجزیره با چند نفر صحبت کرده.
If water is life, then its denial is certain slow death. This school in Jabalia refugee camp serves as a shelter for displaced people.
این مرد فلسطینی میگه
What you see is a living proof.
آنچه میبینید گواه زنده ای بر این که ما نه تنها از کمبود آب و آشامیدنی، بلکه از زبالهای انباشته شده و سیلابهای فاضلاب رنج میبریم. باز هم یک مرد دیگه مقابل دوربین بن جاوید خبرنگار قرار گرفت. او میگه که
In many places this is how children have been drinking from puddles.
در بسیار جاها بچه‌ها همینطوری آب می‌خورند، از شاله‌ها آب می‌خورند. پزشکان می‌گویند ممکن است از تشنگی جان سالم به در ببرید، اما از بیماری ناشی از آن نه. واقعاً زندگی سختیه. حق می‌دم این مردم که یه لیوان آب خوب و سالم هم نتونستن بخورن. والله درست
است. The Israelis destroyed not only our homes but water wells too. We cannot feed our children and now we cannot find a drop of clean water.
این مادر فلسطینی هم میگه که اسرائیلی ها نه تنها خانه های ما بلکه چاه های آب را نیز ویران کردند. ما نمیتوانیم به فرزندانمان غذا بدهیم و اکنون نمیتوانیم یک قطره آب تمیز هم بدهیم. این زندگی است. خیلی متاسفانه این قصه بدیه. در روزهای گرم آب سالم هم نباشه واقعا اوضاع ناخوشایندیه. برم به شبکه CGTN. اونها هم تقریبا همین نوع روایت رو داشتن. تلاش کرده بودن با سخنگوی یونیسف صحبت کنن. James Elder
is the UNICEF spokesperson and he's currently in Gaza. James, welcome back. Good to see you. What have you seen?
اومد روی آنتن زنده شبکه و یک بحث مفصلی داشت که قسمتش رو ترجمه می‌کنم تا حال هوای اون فضا رو از نگاه نهادهای بین‌المللی هم ببینیم. سخنگوی یونیسف میگه که شرایط وخیمه. این هفته به طور خاص یک هفته بد بود. من روز سه‌شنبه در بیمارستان الاقصا بودم. من اونجا شاهد بودم که کودکانی در اونجا بودن که پاهایشان را از دست داده بودن یا دچار سوختگی شده بودن و در کف بیمارستان قرار داشتن. تا زمانی که شاهد برقراری آتش بس نباشیم شاهد این نمایش وحشت خواهیم بود. بعد مجری تو ادامه گفتگوش با سخنگو یونیسف ازش میپرسه که
Is it possible to understand the psychological damage, let alone the physical damage this conflict has had on the
جدا از آسیب‌های فیزیکی تحلیل شما از آسیب‌های روانی موجود در غزه چطوره؟ آقای جیمز الدر این سر این موضوع مفصل صحبت میکنه و میگه که من شماری افراد به ویژه افراد جوان رو دیدم که به من گفتن امیدوارم موشک به چادرهایشان اصابت کند تا همه چیز تمام شود. بنابراین باید بگویم که در زمینه مشکلات روحی و روانی با یک منطقه ناشناخته روبرو هستیم. جالبه که در گزارش های یونیسف هم اومده که روز چهارشنبه یعنی دو سه روز قبل کامیون های یونیسف غذا و دارو برای کودکان غزه وارد کرده بوده که این کامیون مسافت 40 کیلومتری رو طی 13 ساعت طی کرده. فکر کنید 40 کیلومتر مسیر طولانی 13 ساعت طول کشیده. چرا؟ به خاطر که 8 تا ایستگاه بازرسی اسرائیل گذاشته بودن و 8 بار فکر کنید اینا رو خالی کردن، پر کردن، همه رو گشتن، چیزی نباشه، چیزی باشه، در نهایت اما جلوی ورود همین کامیون‌های محدود رو هم گرفتن. یعنی واقعا به نظرم اسرائیل به سیم آخر زده. هیچ نظمی، هیچ قانونی رعایت نمیشه. حتی من دیدم شبکه CNN که بالاخره روز اول یه جوری حامی اسرائیل بود و اوضاع رو پوشش میداد، یه خبر کار کرده از زندگی در غزه.
New satellite images show that parts of Rafah are now apparently being flattened by the Israeli military.
اینجا خبرنگار CNN میگه که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که اکنون بخش‌هایی از رفح پس از حضور ارتش اسرائیل با خاک یکسان شده است. بعد در این گزارش CNN اومده بود که از روز 8-9 اکتبر که اینا وارد غزه شدن، بولدوزرهای زرهی، تانک‌ها و مواد منفجره برای تخریب ساختمان‌ها استفاده کردند. این مسیر زندگی در غزه است. حالا میخوام مختصری هم درباره فضای بین‌المللی صحبت کنم. میدونید که بحث آتش بس جدی بوده در این چند روزه، اما ظاهرا امریکا حرف دیگه میزنه. جو بایدن رفته ایتالیا، نشست G8 بوده تو ایتالیا، اونجا صحبت کرده و گفته امید چندانی به غزه و آتش بس نداره.
ادامه خبرها. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که به تحقق زودهنگام آتش بس بین اسرائیل و حماس اطمینانی نداره.
میدونید که آنتونی بلینکن هم هفته پیش اومده بود اسرائیل، اردن و پیگیر بود تا این آتش بس بشه، ظاهرا به جاهای خوبی نرسیده. البته من دیدم که رسانه‌های مقاومت شرایط حماس رو منتشر کردن، مثلا المیادین خیلی با جزئیات منتشر کرده بود. خیلی کوتاه یه چیزاشو میخونم چون خسته کننده میشه که مذاکرات آتش بس چی بوده. در یه قسمت از پیشنهاد حماس اینجوری اومده بود:
خلال هذه المرحلة تطلق حماس 32 محتجزا اسرائيليا وفي اليوم السابع تطلق 3.
در مرحله اول حماس 22 نفر اسیران اسرائیل را آزاد می‌کند. حماس در روز سوم هم 3 اسیر را آزاد می‌کند و سپس هر 7 روز 3 اسیر اسرائیلی از جمله زنان و همه اسیران زنده آزاد می‌شوند. اسرائیل در مقابل هر اسیر اسرائیلی 30 نفر از زنان و کودکان فلسطینی را آزاد می‌کند. اما خیلی سریع بریم به لبنان. حتما میدونید که جبهه شمالی اسرائیل که همسایه لبنان الان اوج درگیری هاست.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به حملات روز پنجشنبه حزب الله زیرساخت‌های این گروه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگه جنگنده‌های این کشور به اهدافی در منطقه دیر السیران در حمله کردند. این حملات پس از اون انجام شد که حزب الله لبنان مسئولیت شلیک حدود 40 راکت به شمال اسرائیل را بر عهده گرفت.
دو طرف بمباران‌های شدیدی مد به دیگر داشتن و حرف حدیثایی هست که ممکنه حتی جنگ اصلی اونجا شروع بشه.
جمعه هم ده ها بار آژیر خطر در شماری از شهرهای شمال اسرائیل به صدا در اومد. فقط در صبح جمعه در یک مرحله در یک موج حزب الله لبنان بیش از 30 راکت به سمت شهرهای شمالی اسرائیل و به صورت مشخص شاید بشه گفت بیش از همه شهر کریات شمونا شلیک کرد.
روزنامه رأی الیوم همین امروز نوشته بود که
کانال 12 تلویزیون اسرائیل فاش کرد فرماندهی شمال در ارتش این رژیم برای حمله گسترده علیه لبنان آماده است و منتظر چراغ سبز مقامات سیاسی است.
ظاهرا دولت بایدن خیلی نگرانه که اسرائیلی های عصبانی شکست خورده در غزه بخوان یه جبهه جدید باز کنن و دنیا رو دوباره یه شوکه وارد کنن. خبر اومده بود که نماینده مخصوصی از سمت بایدن میخواد بره تل آویو. سایت اکسپیوس نوشته بود
یکی از مشاوران جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به اسرائیل سفر خواهد کرد تا مانع از آن شود که تنش بین اسرائیل و حزب الله به جنگ فراگیر تبدیل شود.
خیلی از کارشناسان میگن غزه را رها کنید و فعلا به لبنان بچسبید. اتفاقات مهم در چند روز آینده در لبنان رخ خواهد داد. من یک خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامین، پرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلن، یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند سرزمینی پر از جایزه.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه شلیک پر کم آلینوم زد توی حدم، آلینوم زد با بوی خوب، آلینوم زد مثل صدم، آلینوم رنگ همونی که بود، آلینوم سفید آمست بر آلینوم.
محصولات شوینده و بهداشتی با فناوری روز جهان، آلینوز، پاکیزگی در حد لالیگا، سری ستاری لالیگا.
چرا همیشه میگم شودر؟ با عنوان یه مصرف کننده باید بگم کیفیتش هم بی نظیره. فکر همه چیزشو کردن، توی مصرف آبم صرفه‌جویی میشه. خدمات پس از فروشش هم که عالیه، یه عمر واسط کار میکنه. خلاصه دیگه واسه همیشه خیالت راحته.
شودر امتحانش رو پس داده.
اوقاتتون بخیر دوستان شنونده همراهان محترم رادیو ایران، بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید.